وخير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآله الله ناصيما على مولانا بقية الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الجحر. بحث ما در جمع بین سلاطین بود که از کردیم یکی از اشکالاتی که به شیعه میگیرن این هست که شما نمازی که 5 وقت واجب شده شما در 3 وقت میخوانید، همه نمازهای عصر و عشای شما باطله، چون نماز عصر را در قبل از وقتش میخوانید، نماز عشا را هم قبل از عصرش. مثل که مثلا کسی 1 ساعت قبل از اذان صبح نماز صبح بخونه، 1 ساعت قبل از ظهر نماز ظهر بخونه. ما در اینجا چند تا بحث رو آوردیم که بحث جمع بین الصلاتین در فتاوای اهل سنت و کتابهاشون آمده. یک مورد اول گفتیم بر این که در عرفه و در مشعر قطعی است که در حقیقت اجماع اهل سنت هست که در عرفه و مشعر چیه جمع میخوانند. از صحیح مسلم جلد 4 صفحه 39. من دیروز این چیز رو یادداشت نکرده بودم، یعنی ارن گرفته بودم اومدم اینجا دیدم این برقه مانده خونه، حالا خوب شد که این کامپیوتر دستم بود که این اوزاری دیگه چیز نشد. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 39 تا 42، یعنی حدیث خیلی مفصلیه. حدیث 2839 کتاب الحج باب حجۃ النبی. اونجا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره که نماز ظهر و عصر را با هم خواندن و حتی عتل مزدلفه فصلا به المغرب و العشاء به اذان واحد و اقامتین ولم یسبح بینهما و همچنین ظهرش هم به همین شکل فصلا الظهر. بله حالا ما فعلا یک جا قطعیه، پس معلوم هست که می شود در مواردی نماز ظهر و عصر را در یک جا خواند. اونجا دیگه نمیتونن بگن پیغمبر نماز مغرب نماز عشا را قبل از وقتش خواند. مثلا شما آیا دارید یک جا مثلا 1 ساعت به ظهر پیغمبر نماز ظهر خوانده باشه؟ اونا به ما اینطور میگن دیگه، میگن آقا اینی که شما نماز عصر را بلا فاصله بعد از ظهر میخوانید مثل این که شما نماز ظهر را ساعت 11 بخوانید. از این عمل پیغمبر ما میخوام استفاده کنیم. اینطور نیست که بحث بعد از صلات ظهر بحث عصر نرسیده باشد. بعد نهایت کار این است که عصر یک وقت فضیلتی دارد، یک وقت کمتر از فضیلت. در مثلا 2 ساعت بعد از ظهر، 2 ساعت نیم بعد از ظهر میشه وقت فضیلت، بلا فاصله بعد از نماز ظهر میشه وقت غیر فضیلت. بیش از این نمیتونه باشه. مثلا آقا میگه آقا شما که عشا را بعد از مغرب میخوانید مثل اینکه 1 ساعت به غروب نماز مغرب بخوانید. میخوام این ثابت کنیم این طوری نیست. این یک نمونهش. الان اونا میگن اصلا شما واجب نمیدونن ولی عملا میخوانن. شما چند تا شیعه سراغ دارید در کره زمین که نماز عصر و عشا را بعد از نماز مغرب بخونه؟ چند تا دارید شما؟ حالا ما نگیم هیچ نداریم ها، داریم. بعضا حتی من تقریبا روی 2-3 ماه قبل بود من قدی که از آن مراجع رفته بودم که چون زنگ زد کار فوری داشتن با من، تقریبا رفتم خدمتشون حدود ساعت 3-3:30 بود، دیدم ایشون تازه داره نماز میخونه. گفتم اونجا چیه؟ گفت من امروز نماز ظهرم رو خواندم، عصرم رو خواستم الان بخونم که در وقت چیزش باشه. از مراتب بزرگی است که الان اکثریت آقایان تقلید از تو دارن. همین 2-3 ماه قبل اینطور میخونن حتی بزرگان ما، ولی این که مقید باشن که نماز عصر را وقت عصر بخونن، نماز عشا وقت عشا بخونن، 1 ساعت نیم ساعت فرد بگذارن ما نداریم. در رابطه با طلاق در سفر هم ما باز روایاتی رو از صحیح مسلم خواندیم که نبی گرامی در سفر اذا عجل به السیر، اون وقتی که عجله دارد در سفر، نمازش رو ظهر، عصر، مغرب، عشا را یک جا خوانده. پس معلوم میشه که میشه نماز عشا را بلافاصله بعد از مغرب خوان. یعنی اینطوری نیست که اگر بلافاصله خواندیم مثل این که مثلا قبل از غروب آفتاب نماز مغرب خوانده باشه. صحیح مسلم کلام جلد 2 صفحه 150، حدیث 1506، همچنین حدیث 1507، اونجا هم داشت که اذا جد به السیر، جد به السیر یعنی استعجل جمع بین المغرب و العشاء، همون صفحه حدیث 1509، اذا اعجله السیر فی السفر یؤخر صلاة المغرب حتی یجمع بینها و بین صلاة العشاء. بله، در اون اولی داشت مطلق بود، اذا عجل به السیر جمع بین المغرب و العشاء، دیگه نداره که در وقت مغرب یا در وقت عشاء. روایت دوم همینطور، اذا جد به السیر جمع بین المغرب و العشاء. روایت سوم این هست که اذا اعجله السیر فی السفر یؤخر صلاة المغرب، این از اون دقت کنن، نماز مغرب را تأخیر مینداش حتی یجمع بینها و بین صلاة العشاء، نماز مغرب نگه میداش مثلا یک ساعت این بعد از گذشتن از شب دوتا رو با هم میخواند. حدیث 1509. در حدیث چهارم، اذا عجل علیه السفر یؤخر الظهر الى وقت العصر فیجمع بینهما و یؤخر المغرب حتی یجمع بینها و بین العشاء حتی یغیب الشفق، اینم حدیث 1512، همون جلد 2 صفحه 151. این روایاتی بود که مقید کرده بود به چه؟ به استعجال در سفر، عجله داشتن در سفر. اجازه بید حالا ما اینه مخاطم داشته باشید، شما دو تا روایت اول مطلقه، در دو تا روایت دوم میگه ظهر را آورد وقت مغرب از خان، مغرب را آورد. روایات دسته دوم به این شکله، این هم با صحیح مسلم، حدیث 1510، پیغمبر کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. این تیکه‌هاش از دون قشنگ دقت کنند، اگر سفر پیغمبر اکرم قبل از زوال ظهر بود، قبل از الله اکبر ظهر بود، چیکار میکرد؟ ظهر را تأخیر مینداخت تا وقت عصر، ثم نزل فجمع بینهما فإن زاغت الشمس قبل ان یرتحل، اگر قبل از اینکه حرکت کند در سفر وقت اذان میرسید، صلى الظهر ثم ركب، نماز ظهر را میخواند و حرکت میکرد. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 151، حدیث 1510. در روایت انس، کان النبی اذا اراد ان یجمع بین الصلاتین اخر الظهر حتی یدخل اول وقت العصر ثم یجمع بینهما، حدیث 1511، همون صفحه. روایت بعدی که مصادر متعددی دارد، این خیلی روشن و واضحه، میگه اذا ارتحل قبل زیغ الشمس، اخر از زور حتی یجمعها الى العصر مسلیه ما جمیعا. اگر حرکت پیغمبر قبل از اذان ظهر بود حرکت میکرد، نماز ظهر رو نمیخوان تا میآمد وقت است. و اذا ارتحل بعد زیر شمس، مثلا مشغول استراحتا یک دفعه وقت اذان رسید، صلى الظهر والعصر جميعا اول وقت. ببینید این نشان میده بر این که مقید نبوده پیغمبر که مغرب و ظهر را در وقت عصر و عشا بخواند، نه. اذا ارتحل بعد زیر شمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار. و کان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتی یصلیها مع العشاء. مثلا یک ساعت به غروب میخواد حرکت کنه، دیگه بعد از یک ساعت که دارن میرن وقت مغرب رسید، دیگه کنار جاده نمیومد نماز بخونه، تأخیر میداخت. دو ساعت بعد از اینکه از شب میرفت مغرب و عشاء را باخت. و اذا ارتحل بعد المغرب، خب زمان سابق خب معمولا از هر چهار فرسخ یک منزل بودی کاروانسرا می ساختن، معمولا چهار فرسخ که می رفتن اونجا اتراق می کردن. چهار فرسخ رو می گفتن ذهابون و ایاب، ذهاب و ایاب بریدین، یعنی یک پوستی می تواند بره در یک روز و برگرده. این رو ازش تعبیر میکنن به چهار فرسخ، یعنی یک پوستی میتواند چهار فرسخ بره و چهار فرسخ هم برگرده. در صلات مسافر این عبارت هست. خب این منزلگاه ها به این شکلی بود، مثلا نبی مکرم در یک منزل اتراق میکردن، یه فرض فرمایید ساعت 3 بعد از ظهر رسیده اونجا، خواهد از اونجا حرکت کنند. اگر حرکتشون یک ساعت به غروب بود از اونجا، خب می رفتن تا منزل بعدی اونجا مغربش را می خوندن. اگر نه اونجا استراحتشون ادامه پیدا می کرد تا وقت مغرب می رسید، در همونجا مغربش را می خوندن بعد حرکت می کردن. بله. و اذا ارتحل بعد المغرب عجل الاشاعه، اشاره جلو می انداخت، فصلاها مع المغرب. این روایت رو دقت کنید، مسند احمد جلد پنجم صفحه 241، صحیح ترمذی جلد دو صفحه 438، صحیح ابن حبان که مقید تمام روایات صحیح رو بیاره جلد چهارم صفحه 314. و روایت هم از نظر سند هیچ مشکلی نداره، یعنی از نظر سند با روایات صحیح بخاری و مسلم هیچ تفاوتی نداره. باز احمد ابن حنبل روایت دیگری میاره، از کریب از ابن عباس گفت الا احدثکم عن صلاة رسول الله، آیا دوست دارید که نماز پیغمبر رو برای شما بگم در سفر؟ قلنا بلا. قال کان اذا ضاقت الشمس فی منزله، منزله بیته نیست ها، منزله یعنی اونجایی که اتراق می کردن در اون چهار فرد چهار فرد فر. جمع بین الظهر و العصر قبل ان یرکب، قبل از اینکه سوار محمل بشه نماز ظهر عصر می خواند. و اذا لم تذر له فی منزله، اگر چنان که زوال نمی رسید اونجایی که منزل کرده بودن، ساره حرکت میکرد، حتی اذا حانت العصر وقت عصر میرسید نزل فجمع بین الظهر و العصر. و اذا حانت المغرب فی منزله، در اونجایی که منزل کردن وقت مغرب میرسید جمع بین ها و بین العشاء. و اذا لم تحن فی منزله، لم تحن یعنی لم تحن وقت از آن رکب و سوار می شود، حتی اذا هانت العشاء، وقت عشاء که می رسید نزل فجمع بینهما. باز مسند احمد جلد اول صفحه 367. و دیروز ما عرض کردیم خب این چند دسته از روایاته. یک دسته نبی مکرم به هنگام تعجیل در سفر جمع می کرد، یک دسته جمع می کرد ظهر در وقت عصر، مغرب در وقت عشا، جمع می کرد عصر در زمان ظهر، عشا در زمان مغرب. این از یک جهت. یک جهتش روایات مطلقه، همون گونه‌ای که در اونجا تبیید کرده بود به استعداد در سفر، این روایات چهار تا که ما خواندیم از صحیح مسلم و مسند احمد مطلقه. پیغمبر اکرم بله سفر که قطعیه، سفر قطعیه، ولی بستر این است که آیا این قید استعداد قید احراضیه هست، یعنی قید قطعیست که اگر این قید رفت حکم هم رفت، یا نه این قید غالبیه و اتفاقیه. بله اینجا اگر چنانچه این قید غالب باشد یا قید اتفاقی باشد، خب دیگه ما نمیتونیم بگیم استعجال شرط جمعه. اگر قید قطعیست، قیدید که حکم ما دائر مدار این قیده، علت هست نه حکمت، اگر علت باشد و این قید قید احترازیه باشد، ما باید بگیم آقا در سفر در صورتی که تعجیلی باشد می شود جمع خان، اگر تعجیلی نبود نمی شود جمع خان. دیروز من درس کردم با توجه به نحوه روایات، اذا جد به السیر عجل به السیر، اینها نشان میدهد که استعجال ظرف جمعه. وقتی که ظرف جمع شد از لسان روایت قیدیت احترازیه را ما میفهمیم، قیدیت قطعیه را، علت را ما میفهمیم. در اون مواردی هم که ما قید تعجیل نیست، اینها رو ما مجبوریم هم کنیم بر مقیدات. این دیگه قطعی، یعنی قدر متیقن این هست که اگر کسی سفر را در سفر عجله داشت، میتواند نماز ظهر عصر را یا در وقت ظهر یا در وقت عصر، مغرب عشا را در وقت مغرب یا در وقت عشا برداره بخواد. این هیچ شبهی درش نیست، قدر متیقنه. و اگر نه قید را ما قید غالبی بگیریم یا قید را اتفاقی بگیریم، اتفاقا در اونجا عجله داشته، در موارد دیگر هم عجله نداشته، این حکم عام میشه که ما عجله داشته باشیم نداشته باشیم جمع جایزه. ولی آنچه که محرز هست ما میخوام اینه ثابت کنیم، آقایان اهل سنت که به شیعه اشکال می کنن خواندن جمع تقدیم صلات ان وقتها هست، این باطله. تقدیم صلات ان وقتها به هیچ وجه جایز نیست، سر استعجال باشد نباشد، سفر باشد یا نباشد، مریض باشد یا نباشد. یه کسی روی تخت بیمارستان داره جان میده، الان ساعت 11 هست، دیگه حالا شاید من قبل از اینکه ظهر برسه جان دارم، حالا من الان نماز ظهر هم از بخونم. نماز ظهر که نرسیده نمازی بر شما واجب نیست، به خانه هم نماز باطله، بدعت تازه. ولی در این طور موارد ما میبینیم نبی مکرم نماز عصر را در وقت ظهر خوانده، یعنی میشود خواند. ولو این که شما بگید مقید به سفره، بگید مقید به سفر استعجالی، پس میشود خواند. فقط ما اینو میخوام ثابت کنیم در اینجا، نماز عصر را قبل از آن که شما براش وقت معین کردید می شود خواه. این یک بحث. بحث دیگری که ما در اینجا داریم جمع بین الصلاتین هست که ما در روایات داریم در صورتی که هوا بارانیه، برف، گل، پیغمبر اکرم در این موارد نماز ظهر عصر را با هم خوانده، نماز مغرب و عشاء را با هم خوانده. اینم یک مورد. می شود نماز عصر را با ظهر خواند، ولو به خاطر وجود مکر، به خاطر وجود سل، به خاطر وجود وقت، یعنی گل، هیچ مشکلی بس نداره. البته در اینجا برای شما عرض کنم آقایان اهل سنت اختلاف خیلی عریض طویلی دارن که آیا این قضیه که ما میخواییم بگیم نماز میشه جمع خوان، آیا فقط در مطر هست یا نه اونجایی که انسان مریضم باشه میتونه جمع بخونه، اونجایی که هوا تاریک ظلمانی برای نمازشان نمیشه رفت، یا اونجایی که انسان ترس داره موقع رفتن تا مسجد مثلا به مشکل بر بخوره یا فرزن آب براش پیش نیاد، خلاصه لعذره، یا نه این مختص به مغرب عشا هست یا نه ظهر عصر هم شامل میشه. اینجا دیگه معرکه آرا آقایان اهل سنت. مثلا در مجموع نووی که شرحی بر کتاب اسحاق ابن ابراهیم ابن علی ابن یوسف شیرازی، ایشون میگه یدوز الجمع بین الثلاثین فل مطر، اگر چنانچه هوا بارانی بود میشود بین دو نماز جمع کرد، حالا سوا الکان ظهر عصر و سوا الکان مغرب و عشا. اما الوحل واقعه محمد، یعنی اونجا که گلالوده، و ری باد خیلی با سرعت 120-150 کیلومتر داره میوزه، ول مرض اونجایی که انسان مریضه، در این موارد فلا یجوز الجمع لأجلها، ها به خاطر گل و نمیدونم باد تند و ظلمت و مرض نمیشود ظهر عصر مغرب عشا را با هم خواند. مجموع نووی جلد 4 صفحه 258. این را آقایان داشته باشند. پس این آقا آمد گفت آقا در صورت وجود مطر میشود جمع بین الثلاثین، و مطلق هم هست ظهر عصر یا مغرب عشا. بله میشود، یجوز الجمع بین الثلاثین فی المطر، اون غیر از اینه. ایشون یک شرحی دارد بر مسلم، از این تعبیر میکنن شرح مسلم علی النبوی، یکی دارد برای شما عرض کنم المجموع، کتاب فقهی المجموع، این شرح کتاب رضاییه، فرق میکنن با اون. بله، یعنی در میان علمای شافعی مذهب مفصل‌ترین کتاب فقهیشون مثل جواهر ما المجموع نبوی. بله، ابن رشد میگه اما الجمع فی الحذر لعذر المطر فاجازه الشافعی، شافعی گفت اشکالی ندارد، و اما الجمع فی الحذر للمریض فاما مالک فاباح قوله، مالک گفته که اگر چنانچه یک مریضی بیماره خاف ان یغما علی، میترسد که یک دفعه بیهوش بشه دیگه زمان عصر در حالت بیهوشی ادامه پیدا کنه، در اون سر موارد مالک جایز دانسته، و من از ذالک از شافعی، شافعی گفته نه به خاطر بیماری ولو اینکه خوف اغما و بیهوشی هم دارد این جایز نیست. کتاب بدایت المجتهد جلد اول صفحه 173. در مغنی ابن قدامه دارد که و حل یجوز جا ذالک وراء المطر، در رابطه با مطر میگه مشکلی نداره، ولی به دنبال مطر جلالود خوکه ها زمان بابام که اسفالتی نبود، که شهرداری هم نبود که بیاد خلاصه کوچه ها و خیابان ها رو تنگ فرش کنه. میگی به دنبال مکر لعدل الوحل به خاطر گل و ریح شدیدت البارده باد تند سرد قول من یسلی فی بیتهی او فی مسجدهی تریبهو تحت سابات علابته. این در منزلش یا در مسجدش دارد نماز میخواند، ولی اونجا باران خور هست، یعنی باران میاد برای شمر کنم، برای در پنجره ندارد، باد و باران اذیتش میکنه. میگه علابته قولون بالجواز و قولون بعدم الجواز، میگه هر دو هم چیزه. این یک مسئله. بعد ابن روش میگه عمل جمع فی الحذر لعذر المطر فعجازه الشافعی لیلن کان او نهارن. این را دقت کنید، شافعی گفت که فرقی نمی کند وقتی مطر هست، چه نماز ظهر عصر باشه چه نماز مغرب عشا باشه. و منعه مالک فی النهار و عجازه فی اللیل. مالک گفت نه، اگر شب باران بود میشه نماز رو جمع خواند، چون دیگه تو تاریکی اینا انسان بخواد بره دوباره مشکله، ولی اگر روز باران نه آقا ظهرم برو یا خونت دوباره عصرم برو. شافعی میگه هر دو، چه ظهرین چه عشاین. مالک میگه نه آقا، این الجمع فی المطر یختص بالعشاین بلا یجوز الجمع فی المطر فی الظهرین. کتاب بدایت المجتهد با جلد اول صفحه 173، المغنی جلد دو صفحه 118. معمولا اینطوری برنامه های آقایان، ولی در خونه که بخواد باشه دیگه اصلا مشکلی نداره. مطر یعنی اونجایی که دیگه بحث چیز اونها میخواد بره در مسجد نماز بخواند، و اونها تقریبا خیلی مقیدن به جماعت، خیلی مقیدن. بله. نبدی میگه قال الشافعی والاصحاب یجوز الجمع بین الظهر والعصر و بین المغرب والعشاء فی المطر. شافعی و اصحاب شافعی و علمای شافعی گفتن فرقی نمی کند اگر مطر بود چه ظهرین چه عشاین می شود جمع. و حتی امام الحرمین قولن انه یجوز بین المغرب والعشاء فی وقت المغرب ولا یجوز بین الظهر والعصر. یک قولی نقل کرده که شب جایزه ولی روز جایز نیست، و هو مذهب مالک، نظریه مالک هم اینه. و ایشون میگه بل معروف من نصوص شافعی قدیما و جدیدا این هست که هم میشود ظهر را جمع کرد و هم میشود عصر را جمع کرد. کتاب المجموع جلد چهارم صفحه 260. این باز یک نظریه. بعد نظریه های دیگری هم هست، این نظریه ها را ما انشاءالله میخوانیم و بعد میان چیکار میکنیم. روایاتی که در صحاحشون هست مبنی بر صلات نبی الجمع بین الظهرین والجمع بین العشاءین المطر، الجمع بین الصلاتین لعذرین، الجمع بین الصلاتین لا لمطر ولا لعذرین. حتی این تعبیر هم هست، جمع رسول الله بین الظهر والعصر لا لمطر ولا لعذرین، جمع بین المغرب والعشاء لا لمطر ولا لعذرین. اونجا دیگه مسئله چیز نیست، مثل قضیه قبلی نیست که میگه مقید است مطلقات را ما میتونیم، بلکه در اونجا این قید آمده جمع رسول الله من غیر مطرین، و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. بله بله، ما تقریبا دیگه از امروز با اجازه آقایان میریم طرف غرب کشور، 4 روز اونجا هستیم و دوستان دعا کنند ان شاء الله دیگه سالم برگشتیم. حالا هفته دیگه